همراهی کنید. از اثر سجده پیشانی ایشان پینه بسته بود. ایشان به هنگام عبادت آنچنان محو مناجات می شدند که از حوادث اطرافشان به طور کامل غافل می شدند. ایشان هرگاه نعمتی از خدا را یاد می آوردند سجده می کردند. هرگاه خداوند بدی و ناگواری را از ایشان دور می کرد به سجده می افتادند. از هر نمازی که فارغ می شدند سجده می کردند و هرگاه به کار خیری موفق می شدند باز هم سجده می کردند تا اثر سجده بر همه اعضای بدن ایشان ظاهر شد و ایشان را سجاد نامیدند. نقل شده مردی به امام سجاد علیه السلام دشنام داد و افترا بست. امام با او فرمود اگر این چنین است که تو میگویی از خدا بخشش خود را میطلبم و اگر این چنین نیست خدا تو را بیامرزد. جواب بزرگوارانه امام مرد را آنچنان منقلب کرد که از جای برخاست و پیشانی امام را بوسید و به گناه خود اعتراف کرد و از او پوزش طلبید. امام هم او را بخشید. مرد که از این همه بزرگواری و شگفت آمده بود گفت خدا بهتر می داند که رسالت خیش را در کجا قرار دهد. البته این برخورداری صبر و حوصله امام را هم نشان می داد. خب دوستان عزیز، در این لحظه و در اولین بخش از برنامه روی موج جوانی مشنویم صحبت‌های جناب آقای حجت الاسلام علی محسنی را درباره زندگی امام سجاد علیه السلام. لطفاً با ما همراه باشید.
الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که خداوند متعال همه شما را در پناه خود سایه سالم داشته باشد. ابتدا عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت مظلومانه امام سجاد، امام زین العابدین، سید الساجدین. خداوند انشاءالله همه ما را از پیروان واقعی اون حضرت قرار بدهد. امام سجاد علیه السلام تداوم بخش رسالت عاشورای پدر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام بودن و این رسالت را به خوبی و به نحو احسن انجام دادن. در خطبه هایی که در کوفه و شام همراه عمه بزرگوارشان خواندن یک انقلابی در مردم ایجاد کردن و از باب نمونه عرض میکنم که وقتی که در مجلس یزید در شام وارد شدن و یزید خطیبی را دستور دادن که برود امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت را فوش بدهن، سب و شتم بکنن، به امام حسین و پدر بزرگوارشون دشنام بدن، امام زین العابدین علیه السلام فریاد زد ای خطیب، تو غضب خالق را به رضای مخلوق یزید خریدی، پس آماده سوختن در آتش جهنم باش. سپس امام زین العابدین علیه السلام فرمودن یزید اجازه میده که من بالای این چوب ها بروم، یعنی این منبر نیست که قداست داشته باشد بلکه چوب هست و کلمات را بگویم که موجب رضای خداوند باشد و اجر و ثواب ببرن شنوندگان. یزید امتناع کردن اما مردم اصرار کردن که بگذار برود ببینیم چی میگه. یزید گفت قطعا اگر این خاندان منبر برود من و آل ابو سفیان را مفتزه و رسوا خواهد کرد. مردم اصرار کردن، یزید اجازه داد، گفت او از اهل بیتی هست که علم و دانش را آنها خدالاده به ارث بردن. بالاخره راضی شد با اصرار مردم و امام سجاد علیه السلام بالای منبر رفتن. پس از حمد و ثنای خداوند این خطبه و سخنرانی تا تاریخی خود را ایراد کردند که همه مردم را وادار به گریه کردند و اشک‌ها را جاری ساختند و دل‌ها را سوزاندند. حضرت فرمود مردم خداوند متعال به ما 6 تا فضیلت را عنایت کرده است. یکی علم هست و دیگری حلم و سوم هم جوانمردی، فصاحت، شجاعت و محبت در دلهای مؤمنین بخشیده است و ما را فضیلت داده است به 7 چیز که یکی از آنها این است که پیامبر گرامی اسلام از ماست و صدیق اعظم علی مرتضی از ماست، جعفر طیار که در بهشت با ملائکه پرواز کرد از ماست، حمزه سید الشهدا از ما خاندان هست و همچنین 2 سبط این امت، امام حسن و امام حسین که سید جوانان اهل بهشت هستند. بعد فرمود که اگر مرا میشناسید میشناسید و اگر نمیشناسید من به حسب و نسب خودم را معرفی میکنم. چون اون زمان یکی از سیاست‌های دشمنان اسلام و یزید این بود که نام اهل بیت را از بین ببرند، لذا حضرت مجبور شدند که خود را معرفی بکنند تا مردم بشناسند، چون مردم فکر میکردن اینها خارجی هستند و بر یزید خروج کردند، خارج از دین اسلام هستند. لذا حضرت فرمود منم فرزند مکه و منا، من فرزند زمزم و صفا هستم. خود را اونقدر معرفی کردن که فرمود من فرزند علی ابن ابی طالب هستم، جدم پیامبر گرامی اسلام هست، فرزند فاطمه زهرا سیده زنان عالم هستم و فرزند امام حسین علیه السلام که او را بالب تشنه در کربلا شهید کردند و اموالش را به غارت بردن. من کسی هستم که مرا به اسارت گرفتن، من فرزند پیامبر گرامی اسلام هستم. اونقدر حضرت خودش رو معرفی کردن که فریاد زجه و گریه و ناله مردم بلند شد و یزید اونچنان وحشت زده شد که کلام حضرت را قطع کرد و سفارش اذان داد. ولی وقتی مؤذن گفت الله اکبر، حضرت فرمود چیز بزرگتر از خدا نیست. وقتی مؤذن گفت اشهد ان لا اله الا الله، فرمود پوست و گوشت و خون من به این کلمه شهادت میدهد. وقتی مؤذن گفت اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت فرمود یزید این محمدی که نامش را به بزرگی بردن جد من است یا جد توست؟ اگر بگویی جد توست دروغ گفته ای و کافری، و اگر بگویی که جد من است پس چرا اطرت او را و اولاد او را کشتی و اهل بیتش را به اسارت گرفتی؟ اینجا بود که یزید اونقدر وحشت کردن که مبادا یک شورش و انقلاب برپا بشود، دست به جنایت دیگری زدن و چوب خیزران را برداشتن بر لب و دندان امام حسین علیه السلام، تا اینکه امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها را ساکت کنند و در اونجا انقلاب و شورش برپا نکند. امام سجاد علیه السلام رسالت خود را رساندن پیام خون امام حسین و عاشورا باشد به درستی انجام دادن و انقلابی در کوفه و شام ایجاد کردند که وقتی برگشتن حتی یزید از کار خودشون پشیمان شد و امام سجاد این رسالت را به موفقیت به انجام رساندند. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدار.
حکمتی داشت در آن مرکه بیمار شدی تا شوی مرهم زخم حرم پیغمبر. آسمان چشم تو را خالی از عشق ندید، هر زمان دیده گشودی به تماشای قمر. شأن بالای تو و صحبت شام و کوفه، خاک بر فرق من ای وای، تو و خاکستر. از شب 11 تا شب جان دادن تو کس ندیده است که آرام شبی در بستر. وای بر هر که دلش دل شده ی زارت نیست، سحری نیست که این خسته گرفتارت نیست.
ساعت دوستان عزیز 6 بعد از ظهر است به وقت افغانستان و خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم و 0794-71-71-44 شماره پیامگیر ماست در افغانستان. سوالی هم که از شما دوستان عزیز داریم ایست که چرا میگن وطن مثل مادر است و شما برای مادر وطن چی کردین؟ این هفته موضوع ما وطن انتخاب شده. همراه ما باشید دوستان عزیز. ارتباط تلفنی ما برقرار است با جناب آقای هوشنگ مسلم هوشنگی نظر میخوام که در حرم امام رضا علیه السلام حضور دارن. آقای هوشنگی سلام بر شما، روزتان بخیر باشه.
خواهش میکنم. سلام آقای مصطفی، بنده هم خدمت سرکار تمامی عوامل برنامه و شنوندگان ارجمند سلام و وقت بخیر. تبریکات ایام عزاداری ماه محرم به ویژه امروز که به روایت شهادت حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام هست و محضر تمامی عزیزان در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. همکاران ما هم به شما سلام می‌رسانن و ما هم تسلیه درس می‌کنیم خدمت شما. آقای هوشنگ، مثل همیشه منتظریم از زبان شما بشنویم برنامه‌های امروز حرم امام رضا علیه السلام رو. بفرمایید.
برنامه‌های این ایام حرم مطهر به ویژه ایام شهادت حضرت سجاد علیه السلام که از شب گذشته آغاز شده، امروز هم ما قبل نماز ظهر از بهره‌مندی از سخنرانی آیت الله سید احمد علم الهدا نماینده معظم ولی فقیه در استان خراسان و امام جمعه محترم مشهد مقدس را داشتیم. در شام شهادت هم انشاءالله بعد از نماز مغرب و عشا در رواق امام قرائت زیارت مرسی اسرائی حاجلی های برادران بهره‌مندی از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای رحیم شرفی و النهایه جناب آقای کاظم غلامشاهی نوحه‌خوانی و سینه‌زنی خواهند شد. ما روز گذشته میزبان والی شهر هرات از کشور اسلامی افغانستان بودیم که به همراه هیئت عالی رتبه،
بله،
به همراه سفیر افغانستان در ایران، سرکنسول افغانستان در مشهد، بازدیدی از بیمارستان رضوی، حرم مطهر و حضور در بحث زیارت و النهایه بحث موزه های این آستان مقدس داشتن. خب تفاهم نامه های ما بین دو مجموعه مرکز بین الملل این آستان مقدس و والی هرات امضا شد در حضور سفیر کشور افغانستان در ایران و سرکنسول آن در مشهد که انشاءالله برای هرچه خدمت هرچه بیشتر به زائران و مجاوران افغانی خدمت بزن انشاءالله خواهیم بود و همین تعاملات سیاسی که بین جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان در مشهد دو حضور استاندار محترم به امضا. اما برنامه ها که در بخش همچنین لازم ذکر است که ما شب گذشته در یک هیئتی از افغانستان در منطقه گلشهر مشهد هم با حضور تولیت معزز این آستان مقدس حضرت آیت الله مروی مراسم عزاداری را داشتیم. لازم ذکر است که ما در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام برای زائران خارجی برنامه‌های مختلفی رو اجرا می‌کنیم که من جمله از این برنامه‌ها برای زائرین عرب زبان صبح‌ها در رواق دارالرحمه و شب‌ها در صحن قدیر، برای زائرین اردو زبان صبح‌ها در رواق قدیر، شب‌ها در صحن کوثر، همچنین افغانستانی عزیز و در بخش بین‌الملل حوزه‌های اروپایی و آمریکایی هم در رواق دارالرحمه در بحث شیخ بهایی رحمت الله علیه اجرای مراسم داریم. مسابقه کتابخوانی خورشید از نزدیک در پایک از محرم و عاشورا می شود گرفت، همچنین کتاب گرانقدر صحیفه سجادی به ویژه دعای 14 این کتاب هم می توانند به صورت حضوری و غیر حضوری مطالعه بهره برداری به سوالات انتهای پاسخ صحیح بدهند به قید قرعه جوایز ارزنده و معتبری که تقدیم خواهد. خب خیلی از شنوندگان محترم راه دور هستند، امکان تشرف محضر حضرت رضا علیه السلام جهت زیارت، عرض تسلیت، دیگه شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام که به روایت امروز هست ندارن، از طریق تلفن می توانن از طریق تلفن 5 رقمی 488-88 برای کسانی که خارج از خراسان تلفن همراه تماس می گیرن با پیش شماره مشهد 051-488-88 تماس می گیرن، به صورت خودکار متصل خواهشون به روزه منوره حضرت رضا علیه السلام انشاءالله در حلوای ملکوتی روحانی قرار گرفتن. پس از عرض سلام و تسلیت از دعای تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج آشه فراموش نه
انشاءالله. خیلی ممنون از شما جناب آقای هوشنگی. و مثل همیشه بسیاری از شنونده های عزیز ما عرض سلام داشتن خدمت شما و همچنین التماس دعا داشتن. ممنون میشیم از شما.
خواهش میکنم. نای بزرگ هستیم. خب در ادامه درخواست فرد خانم موسوی، شنوندگان محترم در هر جای این کره زمین که صدا را دارن، امکانی هست براشون که رو به مشهد و رو به حرم مطهر ولی نعمتمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا قرار بگیرن. سلام مختصر رو به نیابت از امام، شهدا، حق و حقداران، بلخص کسانی که بعد در بستر بیماری هستن در بیمارستان ها الان زمین گیر شدن، انشاءالله خدا شفای عاجل برای این عزیزان مد نظر باشه. دست در سلام و تقدیم ادامه رو پایین بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علی ولی الله وصی رسول رب العالمین. السلام علیک یا وارث فاطمه الزهرا. السلام علیک یا وارث الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خیلی ممنون از شما آقای هوشنگی، لطف کردین که امروز در کنار ما بودیم.
خواهش میکنم. مربوده هستیم از شما صادریم و خدا
خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، ساعت 6:06 است و وارد موضوع برنامه میشیم که این هفته وطن انتخاب شده. نیویورک تایمز در یک گزارش چند سال پیش گفته بود که میزان ذخایر کشف شده لیتیوم، آهن، مس، کوبالت و طلا در جنوب افغانستان به اندازه‌ای است که میتونه کشور فقیر به یکی از کشورهای مهم جهان تبدیل کنه. دیگه گزارش آمده که ارزش لیتیوم افغانستان برابر با نفت عربستان و ذخایر مس افغانستان با بزرگترین ذخیره مس شیلی برابری میکنه. افغانستان با این ثروت افسانه‌ای دست نخورده یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست. بیکاری و فقر هم یکی از چالش‌هایی است که مردمش با او دست و پنجه نرم میکنن. همین بیکاری بسیاری را به کشورهای همسایه آواره کرده و حالی هم همون را میخوان برگردن، در حالی که مشکل بیکاری همچنان سر جای خودش است. شاید اگه در 20 سال جمهوریت مسئولان به جای پر کردن جیبای خود کمی به ساخت و ساز کشور فکر میکردن و یک چند کار زیربنایی انجام میدادن، حال وضع خیلی فرق میکرد. دو سال پیش خبری منتشر شد که قابل توجه بود. خبر با این تیتر بود: افغانستان دیگه بزرگترین تولید کننده مواد مخدر نیست. خب فکر میکنین کدام کشور مقام نخست گرفته؟ بله، یک کشور فقیر. حالی رکورددار میانمار است. گفته میشه که کشت کوکنار در افغانستان خیلی کاهش پیدا کرده. اگرچه خبر خیلی خوبی است، ولی هنوز نگرانی‌های زیادی وجود داره تا کشت کوکنار به صفر برسه. این نگرانی همچنان است. شما میدونین که یکی از بزرگترین چالش های افغانستان در طی چندین دهه قاچاق مواد مخدر بوده. خب دوستان عزیز، در این لحظه با خانم شیما وفا همراه میشیم، همکار گزارشگرمان. گفتگوی ایشان از شهر هرات میشنویم.
وطن مثل مادری است که زیر بار دردها خم شده است، اما هنوز ایستاده است. جنگ، مهاجرت، فقر و ناامنی زخمایی هستند که بر تنش نشستند. اما آیا وقت آن نرسیده که هر کدام ما مرهمی باشیم. در دل تمام سختی ها هنوز افتخار، فرهنگ و امید نفس می کشد. و باز این سوال تکرار می شود، چرا می گویند وطن مادر است؟ و تو برای این مادر وطن چی کرده ای؟ سلام و وقت شما همراهان عزیز بخیر. همکاران گرامی در استودیو، تشکر از فرصت شما. آمدیم به سراغ یکی از جوانان این ولایت، ما را همراهی کنین در این گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. رامین هستم، یکی از شهروندان ایراد. مکتب را هم خلاص کردم.
موفق باشین. آقای رامین، به موضوع اشاره کردم، موضوع وطن و مادر وطن هست. بفرمایید که چرا میگن وطن مادر است؟
دیگه مادر بیشتر برای آدم ارزش داره، دیگه وطن هم به مو خاطر ما برای ارزش قائلم و خیلی هم دوست دارم، نه به خاطر که برای ما اهمیت زیاد داره و از اون خاطر ما برای او احترام قائل و اور خیلی دوست داریم.
آقای رامین، شما به سهم خودتان به وطن چیکار کردین و چیکار میخواین بکنین؟ هدف و آرزویتان برای خودتان و باز به وطنتان چی هست؟
به وطن دیگه ما به خدا شخصا خود فعلا کار خاصی نکردم، شخصا شما راست بگم و دیگه آرزوم همینه که یک روز ما بتونم به وطن یک خدمتی بکنم و یک کلان تجارت چیزی برای خود چی بکنم که حداقل بشه که برای وطن هم خدمت بکنم و برای خود خواهم به اون آرزو خوب برسم.
موفق باشین و خواستن توانستن. از آقای رامین، اگر از چالش های وطن بگین، از مشکلاتی که سر راه ما شما قرار داره، بزرگترین چالشی که وطن ما در حال حاضر با او مواجه است کدام است؟
یک مشکل خو خیلی عمده است که تحصیل که برای مثلا همشهرام و زیاد درس اینا نمیخونم و اینا، و مشکل دوم و سومی هم هست که بیکاری و فقر و بیچارگی برای مردم خیلی واقعا سخته ای روزا و برای همگی ما و شما تاثیر گذاشته، حتی به کاروبار و اینا تاثیر گذار است.
چطور میتونیم با این مشکل کلان که یعنی مشکل اقتصاد است که زندگی به سر اقتصاد میچرخه، ما کنار بیایم یا بتونیم این را حل بکنیم؟ از چی رای بیشتر میتونیم فائق شویم با این مشکل؟
دیگه از به این مشکل خوب دیگه مگر دولت، بله دیگه همه مشکلات باید دولت رسیدگی کنه و دیگه باید مشکلات ما شما دولت رسیدگی کنه، اما بازم دیگه سی از ما هست که باید ما خود ما رسیدگی کنه.
تجار چی نقشی داره؟
تجار هم دیگه نقش مهمی داره، به اینجا باید او هم به یک مشکل رسیدگی کنه.
جنگ و مهاجرت های پشت هم که ما زیاد مهاجرت کردیم و مهاجر شدیم، چی تأثیراتی در عقب مانی کشور ما داشته؟ یعنی وقتی در کشور جنگ باشه، مردمش مهاجر شوند، بیجا شوند، از یک شهر به شهر دیگه، از یک منطقه به منطقه دیگه، از کشور به کشور دیگه، اینا چقدر میتونه که تأثیر گذار باشه روی اقتصاد از روی تمام مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی؟
شما بگم که همین مهاجرت و جنگ اینا که به افغانستان بود، یعنی 20 سال 25 سال ما به عقب رفتیم، نه و از این خاطر هم طول پیشرفت ما خاصی نکردیم، و از این خاطر باز مهاجرت و جنگ اینا که هست زیاد بدبختی بر ما و شما آورده. اگه جنگ نبود ما شاید ولی شرایط ما خیلی بهتر می بود از شرایط که ده.
آقای رامین، به نظر شما نقاط قوت و افتخارات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که بتونه در پیشرفت و توسعه حس وطن دوستی کمک بکنه کدام ها هستن؟ ما رو به وطن بیشتر دلگرم بکنه.
اینه که مثلا تاجران و اینا بیشتر به کار و اینا مثلا زیادتر بریم و بچه ها مثلا جوان ها اینا کار بیشتر آفرین کنم، و دیگه دولت هم همچنین و دیگه خود من باید زحمت کشی بیشتر کنیم که حداقل چیزی که نقاط قوت است برای دولت و برای وطن و همه چیز خود ما بسازیم و روبرا.
یعنی باید کار کنیم، تلاش کنیم، مردم ما هم تلاش بکنن، دولت هم حمایت بکنه تا ای که پیشرفت و توسعه داشته باشیم، بیشتر ما دلگرم شیم به وطن و روزهای خوشی داشته باشیم.
باشیم، بله. امیدواریم که می دولت این کارا برای ما روبرا کنه و امیدواریم که روزی از این بدبختی و از این بیچارگی و بیکاری نجات پیدا کنه.
شما سلامت باشین جناب رامین، وقت خدا برای ما و موج جوانی گذاشتیم در این گفتگو. روز شما خوش.
بخیر باشین، سلامت باشین، خداحافظ. شما تشکر.
موجود هستی گرامی تر است، یکی من و دیگرش مادر است، یکی من و دیگرش مادر است. به شام غریبان قسم، به صبح یتیمان قسم، دو موجود هستی گرامی تر است، یکی من و دیگرش مادر است. ستایش کنم زن که او مادر است، ستایش کنم زن که او مادر است، که مادر سزاوار زیب و فر است، که مادر سزاوار زیب و فر است. به شام غریبان قسم، به صبح یتیمان قسم، دو موجود هست که گرامی تر است، یکی من و دیگرش مادر است. شوام خواب در آغوشت ای سرور من، شوام خواب در آغوشت ای سرور من، به شام غریبان قسم، به صبح یتیمان قسم، دو موجود هستی گرامی تر است، یکی من و دیگرش مادر است. سر سجده باشد با مادر روا، سر سجده باشد با مادر روا، با شام غریبان قسم، با شام یتیمان قسم، دو موجود هستی گرامی تر است، یکی من و دیگرش مادر است، دو موجود
خب دوستان عزیز، یه آهنگ هم تقدیم حضور شما شد، امیدوارم که خوشتون آمده باشه. ساعت 6:20 است و وقت افغانستان، در کنار شما هستیم و از موضوع وطن با شما صحبت میکنیم. دوستان عزیز، خیلی فرق میکنه که کجا کار کنی و برای چه کشوری تولید ثروت کنی. با سقوط جمهوریت در افغانستان، بسیاری از استادان، نخبه‌ها و جوانان با استعداد از افغانستان خارج شدند. میشنویم که بعضی از اونا در مراکز علمی بزرگ و مهم دنیا هم جذب شدن. بعضی از اونا اختراعها و اکتشافات بزرگی هم داشتن. خب مایه مباهات است، اما فعالیت اونا در کشور دیگه است و اونا برای کشور از افغانستان تولید علم نمی کنن و حتی اکتشافها و اختراعهای اونا هم به نام افغانستان ختم نمیشه. میخواییم بگیم که مهاجرت نخبه ها هنوز هم ادامه داره و بسیاری ها به دنبال یه هستن که کارشون در یک مملکت دیگه درست شده. ای کاش این مهاجرت برعکس بود و مثل بسیاری از مهاجرین که از ایران و پاکستان برمیگردن، نخبه ها هم روزی بتونن براحتی به افغانستان برگردن.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نسارم، وطن هر کجایی که باشم بود رگ رگت پرز خونم. این شعر در واقع یکی از باشکوه‌ترین شعرها درباره وطن است و شاعر احساس جالبی را در اینجا مطرح کرده. وقتی که ما به هر جای دنیا، به هر نقطه از دنیا برویم، باز هم خون ما خون وطنی است، خونی است که ما را یعنی ربط میده بالاخره به کشور ما، به مکان ما، به زادگاه ما، به جایی که به دنیا آمدیم، به جایی که در اوج بزرگ شدیم. بالاخره وطن هر کجایی که باشم بود رگ رگم پرز خونه. وطن یعنی خانه، وطن یعنی کاشانه، آشیانه آرام. در واقع ما خودم تا هنوز از وطن دور نبودیم، ولی فکر میکنم سفر خوب است که آدم به خاطر بورچه هایی که میگیره، به خاطر تفریح که میخواد و هر مکانی از دنیا بره سفر بکنه، ولی چه خوب است که وطن کاشانه ما، جای امن برای ما باشه و هر جایی که میریم برای سفر کردن دوباره خانه خود را داشته باشیم به خاطر برگشت به اونجا. یعنی سفر حس خوبی است، حس شادی است، ولی داشتن وطن حسی است که غیر قابل توصیف است.
یکی از چالش‌های بزرگ در این چند سال اخیر که خیلی محسوس هم بود، خارج شدن سرمایه‌های مادی از افغانستان بود. درست مثل سرمایه‌های نیروی انسانی، خارج شدن سرمایه‌های مادی هم فقر و بیکاری را رقم می‌زند. بسیاری از تاجران سرمایه های خود از افغانستان کشیدن و هنوز هم اعتماد لازم را به دست ناوردن که سرمایه گذاری دوباره را در افغانستان داشته باشند. شاید یکی از بزرگترین کارهایی که مسئولان امارت اسلامی میتونن انجام بدن، به دست آوردن اعتماد سرمایه دارها باشه. سرمایه هایی که به افغانستان برگرده، کشور هم رو به بهبود میره و وضعش بهتر میشه. قطعا بیکاری کمتر میشه و جوانها به زندگی امیدوارتر میشن.
اسم محمد حسین است، محصل پانسیون کابل هستم و فعلا سال دوم دانشگاهی هستم در اینجا. وطن یعنی محل تولد. دوری از وطن را تجربه نکردم، ولی دوری از خانه را، دوری از فامیل را تجربه کردم و ازشان دور بودیم. از تجربیاتشان قسم است، زمانی که انسان دلتنگ خانواده میشه، شاید قسمی دلشان گرفته شود، ولی میتونه او دلتنگیم خلاص بشه با موضوعات دیگه، مثلا اینکه برای هدف خود کار بکنه، تلاش بکنه، بگه درست مثلا ما از خانواده یا از فامیل خود دور هستم. با اونا که هستم مثلا خانواده ما هست، ولی اهداف مهمتر از همه موضوعات است. زمانی که ما به اهداف خود میرسم، ما میتونم همه چیز را داشته باشم، خانواده خود داشته باشم. یک موضوع و یک خانواده ما بسیار شاد میباشه زمانی که ما به اهداف خود میرسم، یک زندگی عالی را برای خود میسازم.
دوستان عزیز، در روزها شاهد هستیم که مهاجرین از ایران و پاکستان به افغانستان برمیگردن. مهاجرینی که برمیگردن بیشترشان مردم عادی هستن. باید خوشحال بود که آوارگیشان پایان پیدا میکنه، اما این بازگشت برای بسیاری ها با مشکلات زیادی همراه است. تا وقتی که جای به جای شوند، کار پیدا کنند و زندگیشان روال طبیعی بگیره، هم زندگی خود مهاجرین با چالش‌های زیادی روبرو هست و هم چالش‌های برای دیگران با وجود میارن. مثلا گفته میشه که با رفتن مهاجرین کرای خانه‌ها در شهرهایی مثل کابل و هرات بسیار افزایش پیدا کرده. امیدواریم که سختی‌ها انشالله با همدلی خود مردم تمام شود و رنج و درد مهاجرین هم به پایان برسه.
سلام، وقت بخیر و ضمن عرض سلامتی خدمت شما و خدمت همه شنونده‌های شما. من حمدالبار کامیار هستم از بغلان. خب این یک پرسش جامعه شناختی است. اتفاقا وطن در انگلیسی پاتریا میگن برش، یا اون زیست بوم یا زیستگاه، اون محل جایی که ما تولد میشیم، یا در معنای اقتصادیش عمدتا از منظر ملی‌گرایی وقتی نگاه بکنیم، یک که میهن داریم، دیگه وطن داریم، دیگه گاهی هم ازش تحتیم سرزمین هم یاد میکنن. وطن جاییست که یک الفت خاص به انسان میبخشه، یعنی برخلاف اون یک رابطه سیاسی که بین یک من و اون سرزمین هم برقرار است، یک رابطه عاطفی است که اون وطن بودن رو برش موضوعیت میبخشه. یعنی خیلی خلاصه اگر بخوام توصیف بکنم، وطن بنا به یک تعبیر دیگه در دیدگاه امروز از نگاه جامعه شناسی ارزش این را داره که در مقابل تحقیقی در برابر یوزو صورت میگره باید استاد شد و استقامت کرد. اتفاقا ما در روزهایی که زندگی میکنیم، چی در امروز چی در گذشته، در هر آن و هر لحظهش باید احساس میشه. یعنی قدم به قدم کوچه‌های کابل که وقتی میگردی، این عشق به وطن جولان میکنه که بخصوص یک سری چیزهایی هست که باید وجود داشته باشه که گاهی عدمش انسان را ناراحت میکنه. این سرزمین نیست که ما دیگه حسرت شه بکشیم، باید خیلی چیزها داشته باشیم. بخصوص این وضعیت مهاجرینی که امروز اتفاق میفته و سیلی از مهاجرتی که از گاهی از اروپا، از ایران، پاکستان به افغانستان سرازیر میشه و این وضعیت فقر و بدبختی و نابسامانی که در اینجا حاکم است، نور هم رفته خودش عشق به وطن را در دور هر جوانی که در حقیقت در قلب سن نوجوانی میرسه احساس میشه و به وفور اون را روش چه میکنه، تمرکز میکنه.
روزی که دخترها با امید فراوان به مکتب رفتن و دروازه مکتب برای خود بسته دیدن، از بدترین خاطرات بسیاری از دخترای افغان است. بارترین تصویری است که ثبت شده. بسیاری از اونا هنوز هم حسرت رفتن به مکتب و دانشگاه را دارن. با بسته شدن مکتب ها، اونا دروازه های دانایی و آگاهی را برای خود بسته دیدن. یکی از بزرگترین دردها همی بسته بودن مکتب است. میتونیم به این مشکل اساسی کار و فعالیت‌های اجتماعی زنان را هم علاوه کنیم. بسیاری از زنان که سرپرست خانواده هم هستن، اگر کار نکنن مواجه که زندگیشان با چه مشکلات اساسی روبرو میشه.
سلام خدمت تمام شنونده‌های عزیز. حسین هستم، یک تن از شهروندان شهر مزار شریف. دوری از وطن خیلی ها دشوار است. از آنجایی که همه میدانن وطن مادر است، دوری کردن خیلی مشکل است. تجربه کردیم چندین بار به این نزدیکی ها. سال که بود. خارج از کشور در یک مدت طولانی بیشتر از دو هفته ما رفته بودم. واقعا که خیلی برای من مشکل بود، دوری از وطن، دوری از دوستا، دوری از جامعه خود یک شخص خیلی ها مشکل است. کسانی که میتونن در کشورهای همسایه از وطن دور هستن و زندگی کنن، اگر حتما احساس دوری از وطن دارن، ولی خیلی ها مشکل است.
دوستان عزیز، همچنان در کنار شما هستیم. شنونده برنامه خودتان روی موج جوانی از رادیو دری هستیم و این هفته اما قسمی که براتون گفتیم موضوع ما وطن انتخاب شده. بخش مختلفی داریم که امروز تقدیمتون میکنیم. یکی از او بخش‌ها را دعوت میکنیم در این لحظه با اجرای خانم احمدی شنونده باشید.
بشنو از نی،
بشنو از نی چون حکایت می کنم، از جدایی آشکایت می کنم. بشنو از نی چون حکایت می از جدایی آشکایت می کنم.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. همراه و همسفر شما هستیم با بخش به نی، حکایت دگیر انتخاب کردیم از دفتر چهارم مثنوی معنوی، حکایت شاهزاده و زن جادوگر. پادشاهی پسر جوان و هنرمندی داشت. شبی در خواب دید که پسرش مرده. وحشت زده از خواب بلند شد. وقتی که دید این حادثه در خواب اتفاق افتاده، خیلی خوشحال شد و او غم خواب و شادی بیداری تعبیر کرد. اما فکر کرد که اگر روزی پسرش بمره، از او هیچ یادگاری نداره. پس تصمیم گرفت برای پسرش زن بگیره تا از او نواسه‌ای داشته باشه و نسلش باقی بمانه. بعد از جستجوهای خیلی زیاد، بالاخره پادشاه دختری زیبا را از خانواده پاک نژاد و پارسا پیدا کرد. اما این خانواده پاک نهاد فقیر و تهی‌دست بودند. زن پادشاه با این ازدواج مخالفت میکرد، اما شاه با اصرار زیاد دختر بخت بچهش در آورد. در همین زمان که پادشاه او دختر بخت بچهش در آورد، یک زن جادوگر عاشق شاهزاده شد و حال شاهزاده را چنان تغییر داد که شاهزاده همسر زیبای خود را رها کرد و عاشق ای زن جادوگر شد. جادوگر پیر زن 90 ساله و مثل دیو سیاه و بدبو بود. شاه و درباریان خیلی ناراحت بودند. دنیا بر اونا مثل زندان شده بود. شاه از پزشکان زیادی کمک گرفت، ولی از کسی کاری ساخته نبود. روز بر روز عشق شاهزاده و پیرزن جادوگر بیشتر می شد. یک سال شاهزاده اسیر عشق ای زن بود. شاه یقین کرد که رازی در این کاره. شاه دست دعا به درگاه خدا بلند کرد و از سوز دل دعا کرد. خدا دعای او را قبول کرد و ناگهان مرد پارسا و پاکی که همه ی اسرار جادو را میفهمید، پیش شاه آمد و شاه با او گفت: ای مرد، ای بزرگوار، بدادم برس، بچه‌م از دست رفت. مرد ربانی گفت: نگران نباش، من برای همین کار به اینجا آمدم. هر چه میگویم خوب گوش کن و مو به مو انجام بده. مرد پارسا با پادشاه گفت: فردا سحر به فلان قبرستان برو. در کنار دیوار رو به قبله قبر سفیدی هست، او قبر با بیل و کلنگ باز کن تا به یک ریسمان برسی. او ریسمان گره های زیادی داره، گره ها را باز کن و به سرعت از اونجا برگرد. فردا صبح زود پادشاه طبق دستور همه کارها را انجام داد. به محض اینکه گره ها باز شد، شاهزاده به خودش آمد و از دام زن جادوگر نجات پیدا کرد. او با کاخ پدرش برگشت. شاه دستور داد چند روز در سراسر کشور جشن بگیرن و شادی بکنن. شاهزاده زندگی جدیدی را با همسر زیبایش آغاز کرد و زن جادوگر نیز از غصه دق کرد و مرد. در این داستان مراد از شاهزاده انسانه که باید خلیفه خدا در زمین باشه و مراد از زن جادوگر دنیاست که به شیوه های مختلفی انسانه می فریبد. دنیا چیزهای فریبنده زیادی داره و تنها راه رهایی از دست آن همراه شدن با مردان خدایی و الهیست و الگو قرار دادن آنهاست. تشکر میکنیم از همراهی شما، همچنان در کنار ما باشید.
با لبخندی ساده بشین روبروم تا من مثل آینه تماشا کنم. بذار آرزوهای گم کردم و تو چشمای مست تو پیدا کنم. به جز تو چی میخوام از این زندگی؟ دل من تو رو آرزو میکنه. کنارم بمون رو نگردون، ازم تو باشی به من بخت رو میکنه. با دوری کنار اومدن ساده نیست، بذار مثل سایه کنار پشم تا مثل همیشه قرارم باشی بی تو باشی و من بی قرارت باشم نمیشه همه حرفی و ساده زد نمیتونم آسون بگم عاشقم به جز گریه راهی نمونده برام تا حرف دلم رو با چشمم بگم
در کنار شما دوستان عزیز هستیم. روی موج جوانی تقدیمتان میشه و ساعت هم 6:41 دقیقه است. درباره موضوع وطن با شما صحبت میکنیم. دوستان عزیز، افغانستان از قدیم مورد توجه کشورگشایان و در زمان معاصر مورد توجه قدرت‌های بزرگ بوده. به نظر شما چه چیزی کشور خاص ساخته؟ بله، موقعیت جغرافیایی افغانستان. افغانستان مثل یک چندرایی میمانه که نقاط مختلف به هم متصل میسازن. امریکا به افغانستان حمله کرد، 20 سال در کشور حضور داشت و حتی پایگاه نظامی پیشرفته ساخت. گفته میشه که یکی از اهداف امریکا از حمله به افغانستان این بود که از این نقطه میتونست ایران، چین و روسیه را زیر نظر داشته باشه. با توجه به موقعیت افغانستان نسبت به این کشورها و خصومت امریکا با اونا، این سخن بعید نیست و قطعا امریکا از موقعیت افغانستان در این جهت بهره گرفته. همه پایانی که یکی از نقاط کشور افغانستان، نقاط قوت کشور افغانستان، موقعیت کشور است که از لحاظ اقتصادی و سیاسی از مهم بوده. خب راه ابریشم هم از این کشور میگذشته که در تجارت جهانی قدیم خیلی موثر بوده. امروز هم کشورها در صدد احیای راه ابریشم هستند که اثرات اقتصادی فراوانی به همراه داره.
وطن ما این شکل خاصیت را مادر داره که پرورشت میده، آرامشت میده، امنیت تامین میکنه، طبیعت های زیبا را در اختیارت قرار میده. این از خاطر است که همه دوست دارن و وطن خودت بهترین جای و مکان است که همیشه از او لذت میبرید.
دوستان عزیز، وطن مثل مادر است که انسان در او احساس آرامش پیدا می کنه. ولایت بامیان یکی از نقاط برفگیر افغانستان به شمار می ره. همیانی هم در کالایش برف دیده می شه. در دوران جمهوریت شده بود کانون ورزش زمستانی که حتی از کشورهای خارج هم در مسابقه های اسکی که اونجا برگزار می شد شرکت می ره. خب این نمونه از طبیعت زمستانی افغانستان است. دیگه فصل هم که طرف باشه.
ما می توانیم به عنوان یک جهان بسیار نقش های زیادی داشته باشیم، از فرهنگ، از امنیت، از مرزهای خود دفاع بکنیم و حق وطن که تحصیل از بالای ما یکی از فرهنگ اساسی هر کشور که است، هر جوان باید این را تکمیل بکنه و وطن بالایش حق دارد.
شما حتما کلیپ ها و عکس های از طبیعت زیبای افغانستان دیدین. شاید گاهی از خودتان پرسیده باشین که براستی این مکان زیبا در افغانستان است. طبیعت افغانستان خیلی زیبا و دیدنی است که میتونه پای هر گردشگری را به کشور باز کنه. به این طبیعت با آب و هوای متنوعش هم علاوه کنید. تنوع هوایی و زیبایی های کشور سرمایه بزرگی است که اگر به او توجه شود میتونه در اقتصاد این کشور سهم کلانی داشته باشه. مهم است که به جاذبه های گردشگری کشور توجه شود.
اکثریت در این اواخر وطن را ترک میگن. یک موضوع را باید خاطر نشان کنیم که شنوندگان عزیز شنونده برنامه هستند. بعضی همچشمی ها و سیالی شریکی ها است که فلان نفر رفت، من ماندم و من هم باید از وطن ترک کنم. در صورتی که توانایی بودن در دیگر کشورها را نداره، چطور میتونی که در دیگر کشورها کاروبار کنی و امرار معیشت کنی؟ همه به خاطر فرهنگ نادرست یا فرهنگ غلطی که برای ما در اواخر رخ داده، سیالی شریکی یا همچشمی ها بوده میتاره.
عزیز، گفته میشه که یکی از دلایلی که بوتای بامیان تخریب شد این بود که صنعت گردشگری کشور را دچار چالش کنه. افغانستان هم که میدونین کشوری است با تاریخ کهن که آبدات تاریخی و میراث فرهنگی فراوانی در نقاط مختلف کشور وجود داره. مثلا شهر قلقله در بامیان، منار جام در ولایت غور، مسجد گوهرشاه در شهر هرات، شهر باستانی بلخ در مزار و ده ها و بلکه صدها مکان تاریخی و جای دیدنی دیگه که در افغانستان است. همه اینا مشخص میکنه که افغانستان میتونه گردشگرانی را از سراسر دنیا به این سرزمین زیبا و تاریخی بکشنه. خب این هم یکی از نقاط قوت دیگه افغانستان. دوستان عزیز، موضوع برنامه را در همینجا ختم میکنیم. خیلی از شما سپاسگزاریم که با صدای گرمتان ما را در این بخش همراهی کردین. پیامک های شما به دست ما رسیده، اما فعلا از شما میخواییم شنونده بخش آخر برنامه روی مهربانی باشیم با اجرای آقای موحد. اگه فرصت شد باز پیامک های شما دوستای عزیز حتما میخوانیم. لطفا با ما همراه باشیم.
برگ از تاریخ.
به نام خداوند یکتا، سلام و وقتتان بخیر. با آخر خط خوش آمدید. راهپیمایی ضد آمریکایی در کابل، صدها معترض امروز در جبهه های پایتخت با شعارهای ضد و مخالف باطن در کابل علیه آمریکا تظاهرات کردند.
زیاد از ما باشندن هستیم و مردم تظاهرات کرده و با تظاهرات کرده اینا
ما هم تو بیگونه آبی ساده خوب راپور داد به آمریکایی که اینا همه چون طالب ها میای چی بیا ما را میده بمبار کرد. ما همه یک تیال ما بکش ما فامیل ما برارا مرد تا برارا مرد
بدریم از خانه به دست که از بر تیارو آمریکایی یک سره می آمد بم میزد به هر جا هدفه به نیم دقیقه که تیر نشد هدفه دیر انفجار هدفه امسایی اینا هم درمو
با نام یاد خدای